لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تدهيرا سيما الإمام المنتظر الثاني عشر روحين وأرواح العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت مهدی ارواحنا فداه بهرمن باشید بلندتر صلوات خواست. به دنباله عرایض دیشب گذشتمون حدیثی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تلیعه گفتارم دیشب و امشب خوندم و به یکی از شاگردان برجسته کلاسش رسول اکرم تو قالب این حدیث نصیحت می کند. گاهی نصیحت یه ناصح و نصیحت گوش کردن یک نصیحت گوش کن سرنوشت عمری را عوض می کند. به قدری نصایح مشفقانه و موعظه های دلسوزانه انبیا و ائمه و یه سلسله بزرگان دینی و مذهبی اثر دارد از نظر سعادت و نیکبختی و توجه به عالم معنویت و حقیقت و واقعیت که حد نداره. نصیحت گوش کن باشین در عالم، واقعا بگردید دنبال یک کسی که از روی دلسوزی و علاقه و محبت به شما نصیحت کند. ناصحی رو انسان در عالم به فهمیدگی و دانایی و دلسوزی پیغمبر اسلام نمیتونه پیدا کند. پیغمبر اکرم به ابی ذرش نصیحت می کند، موعظه می کند. چی میگه؟ میگه یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمس. ابی ذر جان غنیمت بشمار پنج چیز را قبل از پنج چیز. تا پنج تا نعمت در اختیارت قدرشو بدان. اینا دائمی نیستا، موقته، ازت میگیرن تا نگرفتن قدرشو بدان. اول اغتنم حیاتک قبل موتک. ابی ذر جان تا زنده ای قدر زنده بودن تو بدان، چون همیشه آدم زنده نیست. مردم مهلتهایی که از خدا گرفتن مختلفه، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، تا 4000 سال که لقمان بود اما عاقبت مو دیگه. بالاتر از او کسی رو نداشتیم در عالم. معمرین دنیا رو وقتی در تاریخ میخونیم، طولانی ترین عمری که در عالم از بشر کسی کرده لقمانه. نقل میکنن 4000 سال عمر کرده، ولی خب عاقبت مرده. چند وقت پیش پر عمرترین افراد رو در عصر حاضر علیوف معرفی کردن در روزنامه ها در سنگاپور. 250 سال الان عمر داره و هنوزم زنده. حالا دنبال سنگاپور نمیخواد بریم، در همه ایران، در شهرستان کاشان، در اون جاده نیاسر کاشان، من شنیدم یه پیرمردی خیلی عمر داره، رفتم ببینمش. چون اینا از نوابغن، اینا دیگه گیر نمیاد، چون همه عمر هی داره میاد پایین. عللی هم داره، یکی از عللش گرفتاری زیاد مردمه، خورد شدن اعصاب مردمه، له شدن اعصاب مردمه. به قدری مردم گرفتاری و ابتلاعات در زیر سایه تشریفات و تجملات و تقیدات برای خودشون درست کردن که واقعا شب و روز دارن میدوند و بازم نمیرسن. آسایش مردم کمه، استراحت مردم کمه، خستگی مردم زیاده، دوندگی مردم زیاده، فعالیت مردم زیاده، خورد میشه دیگه، یه مرتبه از بین میره، چراغ عمر میشه خاموش. آقای علی رفتیم یه روز برای دیدن ای بنده خدا با چند تا رفقا، این جاده‌ای که میره طرف نیاسر کاشان، طرف دست چپ جاده سه تا قریه و ده پهلوی همه، دولت آباد و خاتون آباد و یکی هم قریه تجره اسمشه، 12 خانواده همش دارن اینجا توی قریه تجره. یک کسی در اونجا به نام محمد عرب، پیرمردیه، قد کوتاه، سیاه چهره، قوی هیکل، گوشت خیلی نداره بدنش، استخونهای قوی عجیبی داره، درست انگشتای عجیبی داره. ما وقتی رسیدیم و مرحله اول به قریه تجره تو ماشین بودیم، دیدم یک کسی کلاه نمدی سرشه، یه قبای بلندی مثل ما آخوندا وصله‌دار تنشه، یه پیراهن شلوولی هم تنشه، خیلی بی تشریفا، یه عصایی هم گذاشته زیر شونش، اینجوری داره نگاه میکنه، دو تا چشمای ریزی داشت، خوب نگاه میکنه. ما گفتیم از همی بپرسیم، یه چند تا لاغ موی سفید هم تو سرصورتش بود ولی بیشتر سیاه. ماشین رو نزدیک این نگه داشتیم، گفتیم بابا جون خانه ای محمد عرب و شما بلد نیستی؟ قاه قاه خندی. چرا میخندی؟ گفت خود من. گفتیم شما او محمد عرب مسن معمر؟ گفت بله. اومدین منو ببینین؟ گفتم بله. گفت بفرمایید پایین. آمدیم پایین و خودش جلو افتاد و ما هم همراهش اومدیم تو یک اتاق کاگلی، مثل اتاقش یکی دوتا نمد و گلیم، باقیش هم خاکی. خب باشه جهنم طور نی، من بدوم خودم رو بکشم، اتاقم رو قالی کنم، بدو اصلا قالی بشه، من بدوم قلب و اعصابم رو له بکنم که میخوام این اتاق رو گچ و روغنش بکنم، میخوام سر اتاق به تنش نباشه، کاگلی باشه اما من باشم، نمدی باشه اتاق فرشش اما من به سلامت باشم، خیلی اصلا رنگ و روغن نداشته باشه اما چشم و گوش و حلق و بینی من درست کار کنه. رفتیم نشستیم، یه اجاق گوشه اتاقش بود، نه چراغ گازی داشت و نه چراغ نفتی و پیراموزی داشت و همون گوشه اتاق یه اجاقه که یه خوردم هیزم اونجا ریخته بود جانش بود، یه کتری سیاهی هم داشت و بله یکی دوتا از این کاسه های سیفالی و یکی دوتا هم قاشق چوبی و اینا تو گوشه اتاق، یه لعافی هم داشت اونجا، یه دوشکی رو به ما احترام کردید، آخوند هستیم و اینا، گفت بیا بشی اینجا نشستی. گفت شما اسمت چیه؟ گفتم من احمد. گفت لقبت چیه؟ گفتم کافی. گفت شو شیخ احمد کافی که کاشون میگن منبر میری تویی؟ گفتم بله. گفتن ها، گفت یه جعبه ای آورده بودن اینجا صدا توش بود، اینجا پریروزا نمتونست بگه ضبط صوت، میگفت یه جعبه ای آورده بودن اینجا صدا توش بود و اینا. گفتم آره من توش بودم، آره خیلی خوب. بعد گفت که من دستشو گرفته بودم، گفت به خدا اگه دوستت نداشتم، علاقه بهت نداشتم، او جعبه ها رو گوش نکرده بودم، چنان این دستت رو فشار میدادم که این استخونه دستت بشکن. با این پیرمرد میخواست قدرت خودش رو بگه و راست میگفتا به جامش، یه چیز عجیب اشاره میکرد، یادم دستاش لیمونی، دستای ما به چیز نیده. گفتم شما چند سالتونه؟ گفت من از این کاغذا و دفترها که ندارم، شناسنامه و اینا میخواست بگه، از این کاغذا و دفترها، از اینا که من ندارم، فقط همین اندازه میدونم او سالی که ناصرالدین شاه رو تخت سلطنت نشست من 37 سالم بود و هنوز من داماد نشده بودم، ازدواج نکردم. همین آقای حاجی جوهرچی و آقای حاجی توتون کوبانمون که الان اینجا هستن یه سفر اومده بودن با همینا رفتیم اونجا دیدیمشون، همین رفقا. اتفاقا یه ضبط صوتم برده بودیم، نوارش رو گرفتیم صداش رو ضبط کردیم با همین رفقا. علایه حاله من حساب کردم او سال 367 سالش. گفتم خوراک شما چیه؟ گفت من روزی دو بار غذا میخورم، چاشت و عصر. اتفاقا خوراک اهل بهشت هم همین، روزی دو بار چاشت و عصر. گفتم خب چی میخورید شما؟ گفت لبنیات و سبزی زیاد میخورم، لبنیات سالم، ماست و شیر، سبزی هم که پر از ویتامینه، خیلی عالی. دیگه گوشت کم میخورم. یه تکه خیلی حساسی داشت که من حساسیت رو بی اندازه نمیدونستم، با یکی از دکترها یه وقت صحبت کردم، گفت واقعا خیلی مهمه، چون ما خوندیم اما این بر اثر تجربه به دست آورده بسیار مهمه. گفت چیه؟ اون این گفت میوه هر فصلی را من در فصل خودش میخورم. چرا؟ مثلا الان فصل هندونه و خربوزه است، این زمین و این هوا و این فصل را خدا در نظر گرفته و مصلحت دونسته هندونه به من و تو بده، برای این فصل هندونه خوبه. تو از 6 ماه پیش پرتقاله را تو یخچال نگه داشتی تا حالا راست سالمه، اما اون اثری که در اون وقت فصل پرتقال پرتقال داره، اونم پرتقال تازه، از درخت بچینی و بخوری، یا او اثر رو این پرتقال بعد 6 ماه که تو یخچال نگهش داشتی نداره. میوه هر فصلی را من در فصلش میخورم. او شبم که میشه، شام که نمیخورم، عصر خوردم، نماز مغرب عشامو میخونم، میگیرم میخوابم. 2 ساعت در شبانه روز که خوابش اثر عجیبی داره رو اعصاب. شاید بعدی 24 ساعت کار کنه. یکی 1 ساعت قبل از ظهر انسان بخوابه، دا یه شبانه روز نخوابیده باشه، همون 1 ساعت قبل از ظهر تا به ظهر بخوابه، تمام خستگیاش رفع میشه. یکی هم خواب سر شبه، خیلی عجیبه، سر شب بگی بخواب، آخر شب بیدار، راحت و پاکیزه. این 2 ساعت به اذان صبح میگم من بیدار میشم. چند تا آیه از قرآنم حفظ کرده، سوادم نداشت. این اهل دهشون میگفتن، میگفتن این سحر که میشه پیرمرد تابستون و زمستون میره بالا پشت بام، صدای زیل خوبی هم داره این پیرمرد 167 ساله، بنا میکنه قرآن خوندن با زبون فارسی مناجات کردن، خدایا عمرم به بطالت گذشت، خدایا نفهمیدم، خدایا ندانستم، لغزش و لرزش زیاد از خودم نشون دادم، گناه زیاد کردم، آقایی بزرگی کریمی از من بگذر، ما همون لحن عامیانه خودش چنان پرسوز این پیرمرد در اون دل شب ناله میکنه که این 12 خانواده رو همه رو از خواب بیدار و بیاد خدا میانده. وقت سحر گفت خفته گدا خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. بعد وقت این پیرمرد امرار معاشش رو ایشون سوال میکرد که چجوری میشه حال براتون هست. این بنده خدا تا سال قبلش میگفتن فلاحت میکرده، زراعت داشته، کمک این بچه هاش میکرده. اتفاقا یه زنی بود در اونجا، پیرزنی بود، آمده بود صحبت میکرد، میگفت 10-15 روزه یه مقداری پژمرده شده و افسرده. گفتیم چرا؟ گفت یه پسری داشت چند روز پیش، 10-15 روز پیش فوت کرد، 95 سالش بود، جوان مرد شده دفته. خلاصه گفت خود این پیرمرد غسلش داده بود و کفنش کرده بود و نمازم بهش خوند، و بعد تو قبرش که گذاشت به عنوان آخرین دفعه صورتش رو که بوسید، یه جو عشق کرد، یه چشاش اومد پایین و با یه حالت تأثری از تو قبر آمد بیرون و ناراحت شد. امرار معاشش هم از زراعت، گندم میکاش، جو میکاش، چند تا گوسفند داره. خیلی ساده، انسان وقتی قانع شد تو زندگی و زندگیش رو سر و ساده کرد، خرجش هم کم. شما پول سیگار تو بگذار کنار، سر سال ببین چقدر میشه. آقا روزی چه میشه؟ روزی 2 تومن شما سیگار میکشید، ما 60 تومن، سالش میشه 720 تومن، درسته؟ شما رو به چند حقوقته؟ بگو روز 50 تومن. خوبه؟ 14 تا 50 تومن میشه 700 تومن. شما 14 روز میتونی راحت بخوابی فقط سیگار نکشی. شما مای چند پول واکس کفشت میدی؟ مای چقدر پول شستشوی لباس میدی به اتوشوه؟ مای چقدر پول اتوی شلوار و لباس تو میدی؟ اینا رو بگذار کنار، بینید سر سال چقدر. شما سالی چقدر خرج رفیقات میکنی؟ این خرجی که برای رفیقات میکنی بگذار کنار، سر سال بینید چقدر میشه؟ ببین خیلی دوندگیاتو میداری کنار. شما سالی چقدر پول کاسه بشقاب و استکان نلبکی میدی؟ اونا تشریفات زندگی. اینا رو بگذار کنار، تو دو تا پیش سیفالی چیزی بکن. چقدر قدرشون به جان شما. دوندگی های ما برای خوراکمون نیست، چیزی نمیخوریم، برای تشریفات و تجملات زندگیمونه، برای زرق و برد زندگیمونه، برای رنگ و روغن زندگیمونه. توجه کردیم علا ای عالم، ایشون نمازشو اول وقت میخونه، همون 4 تا آیه قرآن بلده میخونه، خلاصش خیلی چیزا داشت. یکی از حرفایی که آخره بیزدیم گفتم محمد عرب که دو تا کلمه میخوام نصیحتم کنی. یه نگاهی به من کرد و گفت آقای عاشق احمد. گفتم بله. گفت دو تا کلمه. گفتم چیه؟ چقدر ما چرخ زدیم و برای دو تا کلمه حرف این پیرمرد سال خورده یه تجربه کرده یه عالم دیده. گوهای رحمت، اگه میخوای در دنیا و آخرت راحت باشی، قصه نخوری، رنج نبری، گناه نکن. آدمی که بد کرده همیشه تو غمه، اما آدمی که خلاف نکرده این سر بلند، آرامش درونی هم داره، راحتی قلبی هم داره. گناه نکن عبیدر جان، اغتنم حیات که قبل موتک، غنیمت بشمار زنده بودن تو تا نمردی. همیشه رو پاد نمتونی وایسی، ها میفتی ها میمیری ها. یکی از خدمتگزاره مهریه ما، یه جوانی شاد 18-19 ساله، به قدر ای پسر متدین، به قدر ای بچه مذهبی، اصلا مرده ای مهریه بود. عجیب بودها از نظر علاقش به این کارهای دینی و مذهبی. 2-3 ماه بیشتر نیست دیگه، من اتفاقا مسافرت بودم، مکه بودم، برای عمره رفته بودم. وقتی برگشتم بهم گفتن، چون ماشاءالله خوب 185 تا هستن این خدمتگزاری مهدیمون، من دیر تو ذهنم اومدی کیه، تا عکسشو آوردن بهم، به قدری سوختم، به قدری ناراحت. گاهی سحرهای شبای جمعه می آمدم مهدیه، می دیدم با اینکه کار مهدیشو میکنه، گاهی رفقاش مشغول صحبت کردن، یه مهر برداشته یه گوشه‌ای داره نماز شب میخونه. یه جوان متحجدی بود، متعبد بود. خب این سوار ماشین شده با پدرزنش و اینا برن اصفهان، یه تکه زمین نمیدونم کجا بخرن برای چی، یه کارخونه سنگوری و اینا شریک بود با یکی، یه جوان مهذب فعال کاری خوبی هم و خیلی مظلوم و محجوب در عین حال. تصادف با یه تریلی کرده بود، تکه پاره شده بودی بچه. پارسال این شبای ماه رمضان، شبای جمعه که ما تو مهدیه برنامه داشتیم، یکی از خدمتگزاره مهدیه‌مون این جوان بود. شما رو به خدا احتمال میداد که امشب که شب سوم ماه مبارک رمضان این تو قبر خوابیده باشه. جوانای عزیز، میدونید تا کی زنده ای جانم؟ میدونید پیمانه شما چقدر ظرفیت داره از نظر عمر عزیزم؟ خب یه وقت میبینید همون ساعتی که تو گناه دارید قلب میخورید، قابض الارواح اومد بردتون، چه میکنید؟ قدر این مقدار عمری که دارید بدانید. مبادا یه وقتی ساعتهایی از این عمرتون را پای نشستن فیلمهای منافی با عفت توی سینماها از دست بدید. مبادا یه وقتی عمر گرون مایتون رو ببرید تو تماشاخونه ها صرف کنید. مبادا یک وقتی گول چارت و جوان رو بخورید سر خیابونها و کوچه ها، دنبال دخترها و نوامیس مردم، دنبال چشم چرانی باشید عزیزم. مبادا یک وقتی پولتون رو از دست بدید، عمرتونم از دست بدید، زخم معده و روده بگیرید بر اثر بعضی از هوسبازی ها، دو تا جام شراب و دو تا لیوان عرق بخورید. نه نه نه، قاطی بدا نشید جانم. خدا شاهد، رفتن 40 سال 50 سال راه های آلودشون رو گرفتن، همه دری رو زدن، همه کاری رو کردن، سرشون به دیوار خورده، دیدن خبری نیست از این راه های فساد، برگشتن آمدن طرف خدا و دین و مذهب. انسان عاقل خوب از قدم اول نگاه به بیچارگی اینا میکنه که رفتن و پشیمان آمدن. خب ما چرا بریم که پشیمان برگردیم؟ راه خطاست، راه عوضیه، راه راه گناهه، راه راه بیبندوباریه. شب ماه مبارک رمضان آدم میاد تو مهریه میشینه، شب ماه مبارک رمضان آدم میره تو جلسات قرآن میشینه، شب ماه رمضان آدم میره پای منبرهای دینی و مذهبی میشینه، شب ماه مبارک رمضان آدم میره پهلوی پدر و مادرش تو خانه استراحت میکنه، قلب پدر و مادرش رو از خودش خوشحال میکنه. شب ماه مبارک رمضان انسان خانه برادرش، خانه عموش، خانه داییش دو تا قدم میره صله رحم میکنه، یه دلجویی از 4 تا فامیلش میکنه. شب ماه مبارک رمضان 4 تا جوون رو برمیداره میره کنار قبر حضرت عبدالعظیم در پناه ای پسر فاطمه، ای آقا رو واسطه میکنه در خانه خدا، خدا از گذشته هاش بگذره. شب ماه مبارک رمضان آدم یا ماشین داره یا ماشین کرایه میکنه، 4 تا جوونی که میخوان برن سینما خرج اینا را میده، میبره قم کنار قبر بیبی فاطمه معصومه در جوار رحمت این دختر موسی بن جعفر عرض ادبی میکند و برمیگرده. از این عالمهای معنویت و حقیقت و واقعیت و صفا و دین بهره ای میگیره جانم، نه دنبال این الواتیا و هرزگیا. شماها چرا؟ یک کسی دنبال یه الواتی و هرزگی میره که اصلا ریشه دینی نداره. بابا ما وقتی به دنیا آمدیم اذان به گوش راستمون گفتن، اقامه به گوش چپمون گفتن، میخوایم انسان واقعی بشیم، میخوایم عوض بشیم، میخوایم از تو باشیم خدایا، میخوایم با تو باشیم خدایا، میخوایم از در این خانه باشیم. گاهی هم میشه گرفتار یه همنشین بد میشیم، گاهی میشه گرفتار یه رفیق بد میشیم، گاهی میشه گرفتار یک محیط بد میشیم، گاهی میشه گرفتار یه همکلاسی بد میشیم، گاهی میشه گرفتار یه همسن بد میشیم. الهی و آبروی ولی اسماها را از تمام این منجلاب ها و گرفتاری ها و همنشین های آلوده نجات بده. خدایا ابر لطف و ابر مرحمت و ابر آقایی و احسانت را در این شب ماه مبارک رمضان بر ما بباران. به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان، از گذشته های ما تا این دقیقه بگذر. خدایا دعاهای ما را در این شبهای ماه مبارک رمضان مستجاب. من فقط یه خواهش از این رفقای جوان عزیزم دارم و او اینه، میگم مثلی که یک جوان آلوده کثیف بیبندوبار سعی و کوشش میکنه تا یک جوان رو هم صدای با خودش بکنه، هم نوای با خودش بشه، او را به سینما و تماشا خونه و سل پر تجریش و در بند و پس قلعه و کنار دریا و الواتی و الوات خونه ها ببره. شما جوانهای عزیز دینی هم این شبای ماه رمضان فعالیت کنید، هر کدامتون یک دونه از این جوانها را ببرید طرف یکی از مجالس و محافل دینی و مذهبی. اینی که من میگم میدونید برای مهریه نمیگم، ماشاءالله خب تو مهریه پره دیگه، ولی تا شب سوم ماه رمضان مونه این وقت شب جا نداریم. الحمدلله به برکات امام زمان همیشه شماها محبت داشتید به این مؤسسه دینی و راه داشتید توی خانه امام زمان و می آمدید و می رفتید. پای این منابر دینی، توی این مجالس دینی، توی این محافل دینی بیایید شما هم یه خدمتی به دین بکنید، بیایید شما هم یه قدمی برای خدا بردارید، بیایید شما هم از دوستی آتون به نفع امام زمان بهره ای بگیرید، بیایید شما هم در طول عمرتون یک جوان رو با خدا آشنا کنید. اگه خودتون یه لحن دینی بلدید نصیحت کنید و اگه بلد نیستید ببریدش طرف یکی از این مجالس و منابر دینی، این مبلغها، این وعاد، این گوینده‌ها، این خطبا، این دانشمندان دینی با اون لحن‌های آموزنده اسلامی که دارن اینا را با خدا آشنا کنن و شما هم در ثواب شریک باشید. یک نفر رو واقعا از گناه نجات داده بود. خوش بینید جان، به لطف خدا ببینید چه برنامه جالبی شبها دارید شما تو مهدیه. من و گوشنش هستم، خدا شاهد دعاتون میکنه، حظ میکنه، دست دست به جوانهای عزیز میان تو مهدیه. بحث بسیار بحث جالبی، انشاءالله شب به شب پیشرفته کنید، مطالب ارزنده تری هی در اختیارتون گذاشته میشه. شما آقا هر کدام کسبی دارید، کاری دارید، خدا شاهد. خب منم از زور که میشه با دهن روزه بود برم بیرون 3 ساعت و نیم 4 ساعت داد بزنن توی سیتو منبر تا غروب، باز بدوم 1 ساعت بعد از مغرب یه خورده کمتر بیشتر برم افطار کنم دنبال این پلوکوفیتون باشیم با این رفقای عزیزی عباس آقای زرقامون و بعضی از رفقا اینا. خب همینجوری که در اختیارتون گذاشته نمیشه. ما خیال کردیم 500 تا دونه برای هر شب تهیه کنین، 500 تا درس بسه. ماشاءالله شب اول دین 1000 تا خواستیم، دیشب 2000 تا، امروز رفتیم 3000 تاش کردیم. هر درسی را 3000 تا، یعنی 6000 برگ هی داریم پلوکوبی کردن. خدا کنه به 100000 تا برسه، ما که خسته نمیشیم. بهترین مصارف پولهای دینی همین کاره که یک جوان تو شماها با خدا آشنا بشه، با امام زمان آشنا بشه. نه از دویدنش حرفی داریم، نه از خرج کردنش حرفی داریم. فقط شماها بیاید در اینجا بشینید برای خاطر خدا بشنوید و بلد شید و معتقد بشید و پابند بشید و برید دنبال کن. اغتنم حیات که قبل موتی که غنیمت بشمار، زنده بودنت را قبل زانی که بمیری. و ما ماه شعبان به احترام فوت مرحوم آیت الله العظمی میلانی رضوان الله تعالی علیه که از مفاخر مراجع بود، تا زنده بود مردم قدرشو ندونستن، ولی سالها بود من با این مرد چه در مشهد بودم چه در تهران انس نزدیک داشتم و روحیه دینی خودش رو من میدونستم. کار به بقیه مطالب ندارم، به شخص خودش من معتقد و پابند. نیمه شعبان به احترام فوت علیشون ما اصلا جشن نگرفتیم، هیچی برنامه نداشتیم، بودید رفقا؟ حالا ما موکولش کردیم به شب نیمه ماه رمضان، اون جشن مفصلی بگیریم انشاءالله، سر تا سر این خیامون رو چراغانی کنیم. شب ولادت آقا امام حسن مجتبی، پسر قریب زهرا، سبت اکبر، پسر بزرگ علی و فاطمه، یه چراغانی مفصلی بکنیم. شما برادران تشریف داشته باشید، هر شب بیایید. و من یه برنامه هم درست کردم اون شب، صرف نظر حالا از شیرنی و چراغانی و شربت و اینجور چیزایی که خب مال شکمه، اصلا اون شب یک کتابی راجع به آقا امام حسن مجتبی ایشون تصنیف کردن، دادیم اینو درست چاپش بکنن دو پلوکوبی، که شب نیمه ماه رمضان 10000 تا گفتم پلوکوبی کنن مجانی ما به همه شما بدیم. شب ولادت آقا امام حسن علیه السلام، انشاءالله امیدواریم این مؤسسه مهدیه یک مؤسسه پر نفعی به حال قرآن و دین و اهل بیت باشه انشاءالله. خب اغتنم حیات که قبل موت، خیلی سر شما هم درد میارم و تا این وقت شب بی خودی معطلتون میکنه، اما از بس دوستتون دارم و علاقه بهتون دارم، دلم میخواد شب ما رمضونی چند دقیقه بیشتر خدمتتون باشیم، چند تا کلمه با همدیگه برادروار نصیحت کنیم و به درد همدیگه بخوریم و دست از بعضی از کارها برداریم و طرف خدا و دین بیشتر بیم. شما که الحمدلله خوب هستید، این تذکراتی که میدم یادتون باشه به بعضی از رفقایی که اهل حرفا نیستن، برای اونا بازگو کنید و اونا رو بیارید طرف این محافل و مجالس دینی و مذهبی. خب امشب من دلم میخواد همه تونو ببرم در خانه امام حسن مجتبی، پسر بزرگ زهرا، امام دوم و سبت رسول پور مطول که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش چه حرف ها چه شنید از زبان دشمن و دوست که بود سخت‌تر از زخم نیزه بر بدنش که بود سخت‌تر از زخم نیزه بر بدنش هفت مرتبه امام حسن و زهرش دادن هی می آمد تو حرم پیغمبر متوسل می شد خدا شفاش می داد معاویه به تنگ آمد نوش برای پادشاه روم من یه دشمن سرسختی دارم شش مرتبه تا حالا زهرش دادم کارگر نشده میخوام او را از پا در بیاورم یه زهری برام آماده کن قطع امیدش بشه از زندگی و کشته بشم پادشاه روم زهری آماده کرد به نام زهر حلاهل فرستاد بر معاویه ای معاویه این زهر زهریم اگر یه مقدارش رو توی دریا و چی بریزی تمام ماهیانش هلاک میشن مبادا اینو به یه خدا پرست و مؤمن و مسلمانی بدی پادشاه روم به معاویه اینو نوشت این نانجیب زهر و فرزداد مدینم با چند تو واسطه تماس گرفتن با زن امام حسن جعدم این زن خبیثه ملعونه رو گولش زدن 100,000 درم پول براش فرستاد معاویه این پول فقط این زهر رو به شوهرت بده بخوره بمیره ممکنه بگی پول بهم دادید اما شوهرم رو ازم گرفتید چه کنم تو شوهرت رو بکش من تو رو برا بچم یزید میگیرم ای زنه گول خورد آی بمیرم امام حسن روزه بوده چون روزه روزه دارید حالا میفهمید یعنی چه سر امام حسن چی اومده امام حسن روزه بوده هوا گرم بوده آقا افطار کرده استراحت کرد بعد از افطار یه ساعتی رو از خواب پا شد هوا گرمه تشنه شده یه خورده آب نوش جانش گونه این زنم زهر رو تو کوزه ریخته بوده بالای سر امام حسن آقا تو از خواب پا شدن یه خورده آب نوش جون کردن تا ای آب از گلوش با این رفت صدا زد آه جگرم 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 شما بیشترتون زن دارید میدونید چی میگم هر مردی تو زندگی هر دردی سرش بیاد اول به زنش میگه ای بمیرم براد امام حسن که تو خانتم غریب بودی، زن دشمنت بودم، های تاب از گلوش با این رفت، عوضی که زنش جهده رو صدا بزنم، صدا زد کنیزا برید بگید زینبم بیا، خواهرم بیا، یادی بلا گج دوران بیا، بی بی را خبر کردن اومد، صدا زد حسنم داداش چه در، صدا زد خواهرم حالم منقلبه، برو زود حسینم و خبر کن، برو زینم و خبر کن بیاد. شب ما رمضون و دل شب و تو مهدیه و در خونه امام حسن و به 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 نمیدونم رفقا هیچ وقت مریض شدین ببینین خواهرتون چه میکنه؟ ای اونایی که خواهر دارین تا زنده است قدرش رو بدونین، خواهر خوب نعمتیه. وقتی آدم مریض میشه خواهرت تو حجره میاد جلوه چشم آدم، با آدم هیچی نمیگه، میره تو صحنه حیات، هی دستش رو پشت دستش میزنه، میگه نمیدونم داداشم چشه، بابا برین زودتر طبیب بیارین، برین زودتر دکتر بیارین، برادرم ناراضه. چراغاتو خاموش کنه میشم. چرا؟ چرا کافی؟ چرا چراغات خاموش کنه؟ آخه کنار قبر امام حسن تاریکه، ای کنار قبر امام حسن تاریکه، ای قبرش دو قبر سون بقیه، های 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 های، خدا زینب اومد تو محله بنی هاشم، هی در ای خونه رو میزنه، میگه ابوالفضل بیا دادا، ای اون بیا، جعفر بیا، حسینم بیا، یا یا برادرا همه بیان ببینین حسنم ججا. لا اله الا الله. آمدن کنار بزدر امام حسین، صدا زد برادرم چه داداش، فرمود حسینم هرچه به سرم اومد مال همی کوزه بود، برادرم به خدا قسم اگر بخوام بگم کی زهرم داد میتونم بگم، اما رسواش نمی کنه. چقدر آقانی بچه های فاطمه، چقدر آقان. آی یه وقت سرشو بلند کر، حالش منقلب شد، صدا زد زینبم برو برام یه تش بیار، یه دش بیار، یه دش بیار، های غریب آقا، رفتن یه تش داوردن، تش داوردن، آقا سرشو میون تش گرد، همه نگاه میکنن، آی یه وقت دیدن پاره های جگرش میون تش، وای روزگار، دو تو تش به زینب نشون دادی. اصلا مگه من میتونم منبر برم اسم امام حسین نبرم؟ مگه تو میتونی با منبر بشینی حسین نشنوی و پاشی بری؟ آی میان یه تش بارهای جگر حسن جندی، آی کربلایی میان یه تش دم سر بریده حسین. آی گناهکارا ای دو تو برادر رو واسطه کنین در خونه خدا، مقابل قبله نشستی. جوونا پدرا پیر مردا خواهرا، گناهانتون رو در نظر بگیرید الهی. خدا میدونم بدم، شاید تا فرد شب زنده نبودیم. خدا میدونم بدم، خودم میگم بدم. خدا خودم میگم بد کردم، خودم میگم نفهمیدم، اما از حالا اومدم آشتی گمه. خدا شب ما رمزونه، شب توبه، شب ناله، شب اناقه، شب بخشش، شب کرم، شب احزان. میدونم از این ناله های گناهکارات خوشت میاد الهی. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق الحسن المجتبى وأخي الحسين سيد الشهداء يا الله. خدای ما رو بیامور، والدین ما رو بیامور، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت کن، مرزامون رو لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، ایمان و دین ما را حفظ کن، دعاهای ما را مستجاب کن، دوستان ما را زیاد کن، دشمنان ما را هدایت کن.